اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و شام همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM میشنوین. برنامه خبری را به امید ساعت سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم میرویس رحمانی به توجه میرساند.
با تقدیم سلام. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان طرح ایجاد حکومت سرپرست را که از سوی شورای نامزدان ریاست جمهوری ارائه شده کودتا، خلاف قانون و برخواسته از انگیزه های سیاسی خواند. محمد سرور دانش در تبصره‌ای که در این مورد نوشته گفته است که از طراحان اصلی این طرح شناخت کافی دارد و به گفته ای وی این افراد همواره به جای پذیرفتن حکم قانون و قواعد حقوقی دنبال یافتن معادله معیوب ذهنی و معامله بی‌معنای سیاسی بوده تا آن را بر قانون تحمیل کنند. معاون دوم ریاست جمهوری تاکید کرده که نامزدان ریاست جمهوری تا زمانی که از طریق آرای مردم قدرت مشروع سیاسی را به دست نیاوردند، شهروندان عادی کشورند و هیچ نوع برتری و یا اقتدار مشروع دیگری ندارند که بر اساس آن بیایند یک حکومت مشروع را با مشکل مواجه کنند و طرح‌های خارج از نظم حقوقی کشور ارائه کنند. وزارت دفاع ایالات متحده از کنگره این کشور خواستار تخصیص بودجه برای پرداخت مصارف سفر اعضای گروه طالبان برای اشتراک در مذاکرات صلح شده بود. جزئیات بیشتر را از خالد مفتون میشنویم.
روزنامه آمریکایی هل به نقل از سخنگوی رئیس کمیته دفاعی مجلس نمایندگان ایالات متحده گزارش داده است که پنتاگون این درخواست را در اوایل امسال مطرح کرده بود. بر اساس این گزارش، وزارت دفاع ایالات متحده میخواست با تخصیص این بودجه مصارف امن نقل، بود و باش و مواد غذایی اعضای گروه طالبان را که در مذاکرات صلح در قطر اشتراک میکنند بپردازد. اما سخنگوی رئیس کمیته دفاع مجلس نمایندگان ایالات متحده گفته است که با در نظر داشت حملات تهاجمی طالبان بر نظامیان آمریکایی و عدم برسب شناختن دولت افغانستان و حقوق زنان افغان توسط طالبان، این درخواست وزارت دفاع آمریکا تخطی از مفاد قانونی است که حمایت مالی از گروه‌های دشتافکن را منع می‌کند. کمیته دفاعی مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه بودجه مصارف وزارت دفاع این کشور را برای سال مالی 2020 منظور کرد و پرداخت مصارف سفر گروه طالبان از این بودجه را منع کرد. بر بنیاد اعلامیه‌ای که پس از تصویب این بودجه نشر شد، هیچ پولی از این بودجه برای پرداخت مصارف اعضای گروه طالبان به خاطر اشتراک در مذاکراتی که در آن نمایندگان دولت افغانستان حضور نداشته باشند و یا بر اشتراک زنان در آن محدودیت وضع شده باشد، نمیتواند مصرف شود.
انتخاب رئیس ولیس جرگه افغانستان به تأخیر افتاد. ولیس جرگه افغانستان روند انتخاب رئیس این مجلس را امروز آغاز کرد، اما در میان چهار نامزد هیچ کدام موفق به کسب اکثریت آرای اعضای مجلس نشدند. رحیم الله غالب معاون پلیسی ولیس جرگه به صدای آمریکا گفت که دور بعدی انتخابات روز شنبه میان دو نامزد پیشتاز برگزار خواهد شد. میرویس یوسینی، میر رحمان رحمانی، نصیر مجددی و کمال ناصر اصولی وکلای بودند که برای احراز کرسی ریاست سات مجلس خود را نامزد کرده بودند، اما هیچ یک نتوانستند اکثریت آرای اعضای مجلس را به دست بیاورند. بر اساس اصول وظایف داخلی ولیس جرگه، هرگاه در دور اول انتخابات رئیس این مجلس کسی برنده نشود، دور بعدی انتخابات میان دو نامزد پیشتاز برگزار خواهد شد. با این اساس قرار است که روز شنبه برای میر رحمان رحمانی و کمال ناصر اصولی صندوق رأی گذاشته شود. هند دو هلیکوپتر جنگی را به خاطر تقویت نیروهای هوایی افغان به افغانستان داد. وزارت دفاع افغانستان گفت که این هلیکوپترها از نوع MI-35 است و به گفته این وزارت این هلیکوپترها می توانند نیروهای امنیتی افغان را در مبارزه با دهشت افغانی کمک کنند. وزارت دفاع افغانستان با نشر اعلامیه گفت که هند این هلیکوپترها را از بلاروس خریداری کرده و آن را امروز با حضور وینی کمار سفیر هند و اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع افغانستان به قوای مسلح افغان تحویل داد. اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع افغانستان در مراسم تحویل گیری این هلیکوپترها از کمک های هند قدردانی کرد و گفت که این کشور در تجهیز نیروهای افغان، تداوی زخمیان و آموزش سربازان در دو دهه گذشته برنامه های کارا داشته است. وزارت دفاع افغانستان گفته که قرار است هند به زودی دو بال هلیکوپتر دیگر نیز از بلاروس خریداری و به افغانستان کمک کند. پاکستان محدودیت ها بر استفاده حریم هوایی این کشور را تا پایان ماه می امسال تمدید کرد. مصطفی بیگ سخنگوی اداره هوانوردی ملکی پاکستان امروز ضمن بیان این مطلب افزود که محدودیت ها بر حریم هوایی پاکستان تا 30 مایمه پابرجا خواهد بود و پس از آن این محدودیت ها بررسی مجدد می شود. پاکستان در ماه فوریه به دنبال حملات هوایی هند بر خاک پاکستان حریم هوایی خود را مسدود کرد. هرچند پس از کاهش تشنج‌ها بین پاکستان و هند، اسلام آباد قسمان حریم هوایی خود را باز کرد، اما شرکت‌های هوایی خارجی به شمول شرکت‌های هوایی افغانستان که در حریم هوایی هند پرواز می‌کنند، هنوز نمی‌توانند از حریم هوایی پاکستان استفاده کنند. وزیر خارجه ایران میگوید که کشورش با وجود خروج ایالات متحده از توافقنامه هسته‌ای ایران با تعهدات خود در این توافقنامه پایبند میباشد. تفصیل بیشتر را فاطمه حسینی تقدیم میکند.
محمد جواد ظریف این اظهارات را امروز حین ملاقات با وزیر خارجه ژاپن در توکیو بیان کرد. وزیر خارجه ایران همچنین وضع مجدد تعزیرات اقتصادی واشنگتن بر تهران را غیر قابل قبول خواند. آقای ظریف افزود که ایران با وجود خروج ایالات متحده از توافقنامه هسته‌ای ایران حد اکثر خویشتنداری را به خرج داده است. این در حالی است که اردوی ایالات متحده یک کشتی تیاره بردار، چندین کشتی جنگی و 4 تیاره بمب‌افکن B-52 را به شرق میانه اعزام کرده است. مقام‌های آمریکایی می‌گویند که این تجهیزات نظامی در واکنش به افزایش تهدیدها از سوی ایران به منطقه فرستاده شده است. اما ایران اعزام تجهیزات نظامی آمریکا را به منطقه جنگ روانی خوانده است. با افزایش تنش‌ها بین واشنگتن و تهران، مقام‌های آمریکایی گفتند که واشنگتن به دنبال جنگ با تهران نیست، اما هر گونه حمله ایران و یا گروه‌های تحت حمایت این کشور را به منافع آمریکا در منطقه بی پاسخ نخواهد ماند.
و در ادامه اوج گرفتن اختلافات تجارتی بین واشنگتن و بیجینگ، وزارت تجارت ایالات متحده میگوید که شرکت مخابراتی چینی هواوی و 70 شرکت دیگر وابسته به آن را در فهرست سیاه این وزارت شامل می‌سازد. با در جنام شرکت هواوی در فهرست سیاه وزارت تجارت ایالات متحده، این شرکت چینی پس از این نمی‌تواند بدون اجازه حکومت ایالات متحده از شرکت‌های آمریکایی تجهیزات و فناوری مخابراتی خریداری کند. مقام‌های آمریکایی ادعا دارند که شرکت هواوی که بزرگترین شرکت تولید کننده تجهیزات مخابراتی در جهان می‌باشد، با ادارات استخباراتی چین همکاری دارد. ادعایی که شرکت هواوی و حکومت چین آن را رد کرده است. چین در واکنش به این اقدام ایالات متحده گفت که بیجینگ برای حفاظت از شرکت‌های چینی اقدامات را روی دست خواهد گرفت. پایان خبرها.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شما مشروع خبرها را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید و حالا میپردازیم به گزارش های بخش این برنامه و من رویا زمانی هستم. حقوقدانان و کارشناسان مسائل حقوقی راجع به اظهارات سرور دانش مابین دوم ریاست جمهوری که طرح حکومت موقت از سوی شورای نامزدان ریاست جمهوری بعد از ماه جوزای سال روان را کودتای نرم خوانده است، دیدگاه متفاوتی دارند. شرح بیشتر را در گزارشی از عبدالحی ورشان میشنوید.
محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان طرح سرپرستی حکومت را که شورای نامزدان ریاست جمهوری ارائه کردند خلاف قانون و هدف آن را انگیزه سیاسی و کودتای نرم خواند. آقای دانش در تبصره‌ای که در این خصوص نوشته است یادآور شده که از طراحان اصلی این طرح شناخت کافی دارد و به گفته وی این افراد همواره به جای پذیرفتن حکم قانون و قواعد حقوقی دنبال یافتن معادله معیوب ذهنی و معامله بی‌معنای سیاسی بوده تا آن را به قانون تحمیل کنند.
یکی از طراحان اصلی این اعلامیه گفت که حکومت وحدت ملی تنها مانی بر سر راه صلح است و باید این حکومت از سر راه برداشته شود. این گفته نشان می‌دهد که دوستان ما یک نوع کودتای نرم را بر ضد نظم حقوقی و قانونی کشور در سر دارند، ولی این راه است که به ترکستان می‌انجامد و نه به کعبه مقصود.
اما کارشناسان مسائل حقوقی و سیاسی این واکنش آقای دانش را که خود بخشی از یک تیکت انتخاباتی است، سیاسی و مخالف روحیه قانون اساسی کشور می‌دانند که به حمایت از یک رئیس جمهور جمهوری که نتوانسته و یا نخواسته حکم قانون اساسی را که همان برگزاری بر وقت انتخابات شفاف و سالم است در عمل پیاده کند و استدلال پرداخته با احکام صریح قانون اساسی مخالفت میکنند. دکتر لطیف نظری آگاه به مسائل حقوقی و سیاسی و استاد دانشگاه در مورد چنین گفت:
استدلالی که صورت گرفته کاملا از نظر حقوقی قابل خدشه هست. اگر قرار باشه که هم اول جوزا مهم باشه، هم برگزاری انتخابات و بعد از او رئیس جمهور قدرت واگذار کنه، ممکنه رئیس جمهور تا 3 سال ده هیچ انتخابات برگزار نکنه. آیا این نمیتونه یک مغالطه سیاسی باشه؟ بنابراین ماده 61 قانون اساسی هم بیشتر هدفشان است فشارهای را بر رئیس جمهور وارد بکنه تا اینکه رئیس جمهور انتخابات برگزار بکنه. معنایش است یعنی اگر رئیس جمهور انتخابات برگزار نمی کنه، دیگه از اول جوزای سال پنجم نمیتونه به صورت قانونی قدرت ادامه بده.
دکتر علی امیری، کارشناس مسائل سیاسی و استاد دانشگاه، دیدگاه خود را این گونه بیان کرد.
رئیس جمهور بر ترتیب تعلن کرده، حکومت انتخابات برگزار نکرده، وظیفه‌اش تمام میشود. چی که او مریض شود از دوام وظیفه بمانه، چی که او سلب صلاحیت قانونی شود. نص سری قانون اساسی در ماده 61 میگوید که وظیفه رئیس جمهور ختم میشود چی انتخابات برگزار شود چی نشود.
و ما شماری آگاهان مسائل سیاسی و حقوقی هم کم نیستند که از آقای دانش و اظهارات و پشتیبانی میکنند. دکتر کبیر رنجبر، رئیس انجمن حقوقدانان دموکرات و عضو اسبق مجلس افغانستان، یک از این افراد است و میگوید
اصلا معاون دومی رئیس جمهور حق به جانب است، به خاطر از اینکه از نگاه حقوقی و قانونی موقف اینوی کاندیدا در نظام مشخص نیست. منظور نیست که اینا شخصیت های حقیقی هستند، اینا کدام شخصیت حکومی نیستند که اینا مسائل به این سطح بسیار بلند مطرح میکنند. اینا افرادی هستند مثل ما، شما، احمد، محمود و همین 30 میلیون نفوس افغانستان. اگر یک تعداد اشخاص جمع شوند و اینا مسائل قسمی مطرح کنند که تغییر در نظام بیاید، واقعا نیکودت است.
بر بنیاد طرح حکومت موقت، در صورتی که آقای غنی رئیس جمهور افغانستان از نامزدی برای انتخابات آینده انصراف دهد، می تواند بدون مکانیزم قانونی دیگر از اول جوزای سال روان تا اعلام نتایج نهایی انتخابات آینده ریاست جمهوری حکومت را سرپرستی کند. مسئله کودتای نرم کدام اصطلاح تازه نیست که از سوی آقای دانش عنوان می شود، بلکه رئیس جمهور غنی برای بار نخست در سخنرانی افتتاحی پارلمان رقبای سیاسی خود را متهم بر رفتار کودتایی علیه خود کرد و افزود که عصر کودتا پایان یافته است. سیاسون افغانستان به خصوص کاندیدان ریاست جمهوری پیشرو برای طرح حکومت موقت که تیم انتخاباتی رئیس جمهور غنی آن را مساوی با کودتا میداند دلایل دارند و میگویند که طرح حکومت موقت به خاطری است که انتخابات ریاست جمهوری سالم برگزار گردد و امکان رقابت شفاف و آزاد برای همه میسر باشد و کسی نتواند با استفاده از امکانات دولتی دست به تقلب سیستماتیک به نفع یک نفر بزند. معاون دوم رئیس جمهور غنی نگرانی سیاسیون افغانستان و جامعه بین المللی از تقلب در انتخابات را به نحوی پذیرفته، اشاره به اول ماه جوزای سال روان که میاد قانونی حکومت به پایان میرسد میگوید که معماران حکومت از زمان ختم دوره انتقالی خیشت را کج گذاشتند و در تمام انتخابات های گذشته تاریخی را که قانون اساسی حکم کرده رعایت نشده و به جای آن یک رویه و قاعده عرفی نانوشته جاگزین شده است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در ادامه گزارش ها، رویا رحمانی سفیر افغانستان در واشنگتن دی سی میگوید که حکومت افغانستان از خط سرخ خود برای مذاکرات با طالبان به ویژه در قسمت حقوق و آزادی زنان عقب نخواهد نشست. سفیر رحمانی در مصاحبه ویژه با یلدا بکتاش به پرسش های راجع به احتمال توافقات در مذاکرات صلح با طالبان و نقش سفارت افغانستان در واشنگتن دی سی در تقویت این مذاکرات صحبت کرده است.
اگر که امکان داشته باشد چند نکته برجسته را که سفارت افغانستان در ایالات متحده کوشش کرده که در پروسه سال از طرف حکومت افغانستان در اینجا منافع حکومت افغانستان در واقع پیش ببره، یک دو مثال برجسته اگر که اشاره بکنید.
یک ای که ما همیشه در کوشش میکنیم که تمام مسائل آنن با حکومت ایالات متحده امریکا شریک بسازیم. یکی از مثالای شمی است که در قسمت تشریک مسائی و همچنان بهبود روابط و پیشبرد روابط ما همیشه ملاقات ها و دید و بازدید های مکرر داریم.
آیا ایالات متحده هم با شما جزئیات مذاکرات صلح شریک می سازد با سفارت افغانستان؟
نمایندگی سفیر صاحب خلیلزاد در اینجا ما امرایشان صحبت داشتیم، به طور متداوم و دوامدار کدام سیستم برای تشریک معلومات امرای سفارت ندارن، اما بخشای دیگه خود استیت دیپارتمنت، وایت هاوس مکررن امرای ما در تماس هستن، هر مسئله که می باشه یا اونا تماس می گیرن، اگر از طرف ما باشه ما تماس می گیریم و یه به طور دوامدار و متواتر جریان داره. امرای دفتر نماینده خاص ایالات متحده امریکا هم روابط داشتیم، ما مجلس های داشتیم، منتها یک سیستم متواتر که به خاطر تشریک معلومات فعلا موجود نیست.
عدم موجودیت چنین سیستم شما دلیلش در چی میبینین؟
خب ما به نمایندگی از اونا صحبت کرده نمیتونم که اونا چرا این سیستم ایجاد نکردن. ما قسمی که به اشاره کردم قبلا معلومات اما از بخشای دیگه همیشه میگیریم مستقیما امرای دفتر نماینده خاص، شاید به دلیل از یک سفر زیاد دارن و یا شاید هم به خاطر از اینکه بعد از هر سفر خود مستقیما میرن به کابل و سران حکومت در اونجا برشان معلومات را هم میکنن، اونا شاید درکشونی باشه که باز اونا امرای ما معلومات شریک میکنن، ولی 100% ما به نمایندگی از اونا صحبت کردن.
بله، خواست نهایی حکومت افغانستان از مذاکرات صلح با طالبان چیست؟ آیا حکومت افغانستان حاضر است که خطوط سرخ خود کمی از او فاصله بگیره و یا تجدید نظر بکنه یا تغییر در او وارد بکنه؟
این خواسته های مردم افغانستان است. هیچ صلح قرار نیست در افغانستان تحکیم شود و پایدار بیاید بانه غیر از اینکه او به خواست مردم افغانستان باشد. تا حمایت مردم افغانستان یک پروسه امرای خود نداشته باشه، به هیچ عنوان نه تحکیم شده میتونه و نه پایدار مانده میتونه. اگر مردم افغانستان خواستشان حفظ قانون اساسی است، گرچه که در مسوده در قطعنامه که از در قطعنامه لوی جرگه که به خاطر صلح ایجاد شده بود بسیار واضح در این مورد صحبت شده و عطا مردم ما امی بزرگی رو باز هم از خود نشان دادن و در این قطعنامه آوردن که اگر نیاز باشه که تغییرات در قانون یا تعدیلات در قانون اساسی بیایه، او هم باید توسط روش های مشخص و بعد از اینکه پروسه صلح تحکیم میشه باز میشه که رویش صحبت کنیم.
آیا اگر مردم بخواهند که قانون اساسی افغانستان تغییر بکنه برای آوردن صلح، حکومت افغانستان حاضر است که به خواسته مردم تن بده و تغییر ایجاد بکنه در ساختار حکومت افغانستان؟
حکومت افغانستان بسیار با وضاحت و صراحت خود جناب رئیس جمهور در جرگه صلح در اختتامیش اعلان کرد که من برای مردم یک چک سفید دادم، من به شما یک کاغذ سفید دادم و من از شما مشوره میخوام به خاطر داشتن صلح پایدار. حمایت مردم ضروری است. وقتی که پروسه صلح پیش میره، اگر مردم افغانستان و جانب مقابل به می موقعیت می رسند که بعض تعدیلات هر دو طرف قبول داره که باید تعدیلات بیایه، این تصمیم مردم است و حکومت افغانستان به او اعتراف می ماند.
پروسه صلح در کجا قرار داره و آیا به نظر شما پیشرفت داشته یا به بنبست رسیده؟
پروسه صلح به نظر ما پیشرفت داشته به خاطر از اینکه ما شروع کردیم از فوریه 2017 اولین بار رئیس جمهور پیشنهاد داد و یک پیشنهاد 7 فقره‌ای را اعلام کرد و از طالبان خواست که به پروسه صلح بپیوندند و بسیاری مسائل را که تا او وقت طالبان صد رای پروسه صلح عنوان میکردند در او آدرس کرد. از او وقت به بعد یک پدستاورد پروسه صلح امی آتش بس 3 روزه در عید فطر سال گذشته بود.
نماینده های طالبان بار بار پیشنهاد حکومت افغانستان برای یک رسیدن به یک آتش بس رد کردند و به حملات خود علیه مواضع حکومتی و همچنان غیر نظامیان ادامه دادند. آیا به نظرتان امید هست به این پروسه صلح به خاطر که تا کنون حتی نتانسته که به یک آتش بس موقت دیگر دست پیدا بکنه؟
قسمی که شما گفتین رهبرها طالبان تا هنوز آتش بس نپذیرفتن و ای جای تاسف است به خاطر از این که خودش یک صد راه در مقابل تحقق یا رسیدن به یک صلح پایدار و ثبات در افغانستان است. شاید که یک تعداد رهبرها فکر کنن که خب با ما مذاکرات با ایالات متحده شاید پیش بره و شاید منتظر باشن که نیروهای ایالات متحده یک روز از افغانستان بیرون شوه و اینا دوباره امو سیستم قبلی و رژیم سابق خود بخواین که سر مردم افغانستان تحمیل کنن. ولی مسئله اصلی این است که او سیستم اینا در سال 96 سر مردم تطبیق کردن، در سال 2012 قابل تطبیق، در سال 2019 قابل تطبیق نیست. البته این یک مشکل بسیار جدی خود بود و ما امیدوار هستیم که اونا بالاخره به این نتیجه برسن که صلح نیاز مردم است و اگر خواسته باشن که جزء کشور خود باشن باید از به خواستای مردم تن بدن.
صدای آمریکا 7 شام تا 7 صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
شما به برنامه های خبری رادیو آشنا صدای آمریکا گوش می دهید. شنوندگان محترم، طالبان بر یک مرکز پلیس در زابل حمله کردند. ای که جزئیات تازه چی است و در این رویداد چقدر تلفات در پی داشته؟ عزیز الله پوپل همکار ما روی خط مستقیم تلفن هستند با ما. آقای پوپل سلام، اگر شما جزئیات بیشتر در مورد این خبر بتین بر شنونده.
بله همکار عزیز، سلام با شما و شنوندگان محترم. رفیقان در ولسوالی شنکای و در سهای سیوری شب گذشته مخالفین مصالح دولت بالای یک مرکز عمده پلیس حمله ور شده بودند که به گفته مقامات محلی، البته او مسئولین که نخواست نامشان گرفته شده، ای را تایید کردند که این مرکز پلیس به دست طالبان سقوط کرده و در حدود 12 نفر از پلیس در این رویداد کشته شده. 6 نفر هم در این مرکز و 6 نفر دیگه هم زمانی که از مرکز ولایت زابل از شهر کلاف عازم همین منطقه رویداد شده بود با یک کمین مخالفین مصالح دولت خورده و بالاخره با شمول قماندان کندک عملیاتی ولایت زابل سمونیار قیز احمد هلمندوال با شمول این مصدر پلیس 5 نفر در این رویداد نگفته شدن و همچنان 6 نفر هم در داخلی امی کماندانی پولیسی منطقه سوری که مربوطی ولسوالی شنکای میشه. فقط امی ساها اهمیت هم در این هستن که این در 20 کیلومتری جنوب شهر خلاص موقعیت داره و بر امنیت شهر خلاص یعنی به مرکز ولایت زابل نهایت جهت مهم خوانده میشه. و آخرین جزئیات که از ساها ما گرفتیم حاکی از این هستن که این ساها دوباره بعد از ازی که به دست طالبان سقوط شده نیروهای اردوی ملی و نیروهای تازه نفات عازم منطقه شده و در آخرین ساعت‌های روز دوباره این ساحه را تصفیه کردن و نیروهای افغان در ساحه میگه که
خب آقای پوپال، گفته میشه که در 3 هفته گذشته این دومین بار است که ساحه به دست طالبان سقوط میکنه. چرا اقدامات گرفته نشده، اقداماتی که علیه بازپسگیری یا به گفته یا کی که دفع کنه این حملات طالبان گرفته نشده از طرف مقامات امنیتی افغان؟
دقیقاً 3 هفته پیشتر هم ای ساحه سقوط کرده بود و او تاسات که مربوط به پلیس بود او را طالبا از بین برده و تفکیک کرده و امین نو این تاسات او جا موقتا جا بجا شده بود. فقط عمدترین مشکل به این هستن که زمانی که ما با مردم های منطقه و یا بخصوص اعضای شورای ولایتی تماس هستم، اونا معمولا ذریع و اخیر راجی به وضعیت امنیتی زابل نگران هستن و اونا میگن که تشکیلات امنیتی در زابل آنقدر نیستن که به همه چالش ها و رویدادها پاسخ بده، بخصوص در همچه آوادیش که مثلا امیر ساحات که از مرکز ولسوالی ها دور هستن.
تشکر آقای پوپل.
امیر ساحات یک وقت ولسوالی بود دوران طالبا، اما فعلا مربوط یک ولسوالی
درست
به این خاطر میگه که تشکیلات در این ولایت دو قدر نیستن.
تشکر از وقتتان. در ادامه گزارش ها شنوندگان محترم، امنیت ملی میگوید که خانواده 14 نفری جنگجویان داعش در ننگرهار تسلیم شدند و این خانواده پاکستانی است که به گفته اعضای آن بیش از 1.5 سال در برابر دولت افغانستان در ننگرهار جنگیدند. ضیاءالرحمن حسرت با جزئیات بیشتر.
ریاست امنیت ملی ننگرهار میگوید که یک خانواده جنگجویان پاکستانی داعش در ولسوالی غدیخیل این ولایت تسلیم شده است. شاه محمود میاخیل والی ننگرهار به خبرنگاران گفت که در این خانواده 2 مرد، 3 خانم و 9 طفل شامل است که از پنجاب پاکستان وارد ننگرهار شدند. با گفته والی ننگرهار، این خانواده زمانی که میخواست از چین به تورخم برود به دولت تسلیم شد.
چین پسیمایی که فعالیت درلوده،
این خانواده در مربوطات ولسوالی چین فعالیت داشتن و اتباعی پاکستانی هستند. از پنجاب 1.5 سال در برابر دولت در صفوف داعش جنگیدند، ولی اکنون که تسلیم شدند ما آنان را روی پروسیجر به پاکستان تسلیم میکنیم. اعضای خانواده تسلیم شده داعش ادعا کردند که یک افغان آنها را در لاهور پاکستان به هدف جهاد تشویق کرد و سپس به صفوف داعش در ولسوالی اچیر ننگرهار پیوستند. با گفته آنها 21 ماه قبل در دره باندر اچیر مستقر شدند. 2 تن از داعشی های پاکستانی به خبرنگاران گفتند
کم تعداد افغانیان بودی.
تعدادی اندک افغان ها در صفوف داعش حضور دارند. بیشتر مردم قبایل شامل صفوف داعش هستند. اکثر مردم اورزی و باجاور آن سوی خط دیوران در تشکیل جنگجویان داعشان و می جنگند. خانم ها و اطفال ما خانه نشین بودند. تنها ما اسلحه برداشته بودیم. داعش اکنون بیشتر سرکوب شده و در قوت گذشته خود قرار ندارد.
کسی مسلمان کو اس طرح فضول سزا دیا اور کسی کو جب بولتا
پہ مسلمانان اذیت میدادند و جزاهای بیجا میدادند. کجاست اسلام؟ کجاست خلافت؟ من برایشان گفتم که شما دعوای خلافت اسلامی میکردید، کجاست خلافت؟ اکنون همه قتل و قتال است. تشدد میکنید، مردم را زندانی میکنید، ظلم میکنید. من در پاکستان در مسجد با یک افغان روبرو شدم. من به خاطر جهاد وارد ننگرهار شدم و به دره باندر چین رفتم. با این خانواده حتی اطفال 5 ماه نیز حضور دارند. اعضای این خانواده میگویند که در پاکستان به مردم ذهنیت سازی بشود تا برای جنگ با حکومت وارد صفوف داعش شوند و با گفته خودشان جهاد کنند. این خانواده تاکید کرد که آنچه قبلا برایشان گفته شده بود تبلیغ بیش نبوده است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان محترم، قانونگذاران حزب هر دو حزب در کنگره ایالات متحده معلومات بیشتری در مورد ادعای قصر سفید مبنی بر افزایش تهدیدها در شرق میانه را تقاضا کردند. گزارش است که در برنامه بعدی تقدیم شما می شود. این بود داشاهایی بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستم که مورد توجه شما قرار گرفته باشد. برنامه های رادیو آشنا همچنان ادامه دارد.